أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تذرعا خيفة بدون الجهر من القول بالعذوب والأصغار ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. گرچه ظاهر امر ازا قرآن قرآن خستم او وجوب استماع و انصات است، لیکن همونطوری که قبلا نقل شد و برخی از روایات هم دلالت دارد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان فرمود به اینکه لا خلاف، ادعای لا خلاف بکند که در غیر حال صلات واجب نیست. اگر استماع و انصات واجب است، این مربوط به نماز جماعت است. در نمازهای جهری وقتی امام مشغول قرائت قرآن است، در اونجا فتوا دادند که مأموم باید استماع کند. در غیر صلات واجب نیست، در خصوص صلات است. این مطلب است که ایشون عنوان لا خلاف در تبیان ذکر میکنند. مطلب دوم آن است که این که میگن مخصوص حال صلات است، یعنی در صورتی که قاری به مستمع هر دو مصلی باشند و اگر یکی خارج از صلات باشد باز استماع واجب نیست. یعنی اگر کسی در خارج صلات مشغول قرائت قرآن است، بر مصلی استماع قرائت اون قاری واجب نیست. یا اینکه اگر کسی مشغول قرائت حمد و سوره در نماز هست، بر غیر مصلی استماع و انصات واجب نیست. فقط در بین این سه قسم یک قسم است که فتوا وجوب دادن و اون است که اگر قاری و مستمع هر دو نمازگزار بودن، گفتن که استماع واجب است در نمازهای جهری. مطلب بعدی آن است که این معنا قبلا اشاره شده اما شاهدش باید ذکر بشود. برخی گفتن منظور از این استماع یعنی گوش به حرف قرآن بدید، نظیر همون سمیع الدعایی که قبلا بازگو میشد که میگیم خدای سبحان سمیع الدعا است، نه این دعا را میشنود بلکه گوش به خواسته دعایی میدهد. در نماز هم ما وقتی که در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خدا را حمد میکنیم، دلمون میخواد این حمد به تحمید ما را خدای سبحان بشنود، تأثیری برش بار کنه، اثری بش بده. لذا وقتی سر از رکوع برداشتیم میگیم سمع الله لمن حمده. این سمعه جمله خبریه که نیست، دعاست و انشاست، یعنی امیدواریم خداوند این حمد ما را بشنود. سمع الله لمن حمده اینم یه دعاست در حقیقت، گرچه برای بعضی ها منزل اخبار است، یعنی اونها مستحضرن که ذات اقدس اله این حمد اونها را گذشته از اینکه شنید ترتیب اثر هم داد، اما برای غالب ماها به عنوان جمله دعایی انشاست نه خبر. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، بگیم خدایا این حمدی که ما کردیم این را شنیده بگیر، عنایت بکن که ما تو را حمد کردیم. و چون فعل ماضی اثره در وقوع است، برای جمله های دعا و افعال دعا بیشتر به کار می رود. خب مطلب دیگر آن است که اگر سمع بود می گفتیم سمعه، و اما اینجا چون استماع است، استماع گاهی با لام استعمال می شود گاهی با الا، مثل به صرفنا علیک نفرم برجین که یستمعون القرآن، یا گاهی یستمعون الیک، گاهی میگم یستمعون الیک یا یستمعون لک. این گوش فرا دادن و هر کسی را هدف قرار دادن، مقصد دانستن و برای او و به سوی او خضوع کردن، در این معنای فستمعون له اشراب شده است. لذا وقتی گفته میشه فستمعون له، مثل که این فستمعون الیک، برای او نیل اون مقصد شما گوش فرا بدهید. منجا حالا بعضی مستمع کلامن، بعضی مستمع متکلم. غالب ما ها وقتی قرآن را تلاوت میکنن سعی میکنیم مستمع کلام باشیم که قرآن را استماع کنیم. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ضمیر به قرآن برمیگردد. و اما برای اوحدی از مخاطبان و مستمعان، اینا مستمع متکلمن نه مستمع خصوصی کلام. اگر کسی مستمع کلام بود مستمع متکلم نیست، ولی اگر کسی مستمع متکلم شد یقینا مستمع کلام هم هست. این همون بیان نورانی است علی سلام الله علیه است در نهج البلاغه که فرمود فتجلا له سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رأوه. همین است، تو نهج آمده است که ذات اقدس اله برای بندگان خود در قرآن تجلی کرده است. خب پس خدا متجلی است و متکلم به این کلمات است. اوحدی از مخاطبان مستمع خود متکلم است.
نه تنها مستمع کلامن. بنابراین ضمیر به الله برمیگردد نه به قرآن. برای انسان‌های متوسط اذا قرأ القرآن فاستمعوا له ضمیر به قرآن برمیگردد. برای اوحدی از مخاطبان در اذا قرأ القرآن فاستمعوا له ضمیر به الله برمیگردد. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بهرن رحمتی که شامل حال اوساط مؤمنین میشود با رحمتی که شامل حال اوحدی از اونها خواهد شد خیلی فرق میکند. مطلع بعدی آن است که این وذکر ربک فی نفسه که اگر شبیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه باشد، یعنی شما پیغمبر را اسوه و قدوه قرار بدید، به او تأسی اعتصا اقتدا کنید. اینجا هم همینطور است، ذات اقدس اله را در جانتون ترسیم بکنید، بعد به دستور او عمل بکنید، یعنی او را حاضر ببینید و بعد به او اقتدا کنید، حرفا او رو گوش بدید، او رو حاضر ببینید، نه اینکه فقط درباره او بیاندیشید، یه سلسله مفاهیم حصولی، معرفت‌های حصولی، براهین حصولی امثال زارک باشد، بلکه بگوشید خدا را حاضر بیابید که با شهود سر و کار دارد نه با حصول. قرآن کریم گاهی در قوس صعود سخن میگوید، گاهی در قوس نزول، گاهی از بالا به پایین میآید، گاهی از پایین به بالا. این دعایی که الان در خدمت این دعایی هستیم تقریبا از همین قبیل است. این وذکر ربک فی نفسه که قوس نزول رو دارد طی میکند که از بالا به پایین میآید، و آیه بعد از پایین به بالا طی میکند، قوس صعود دارد. در آیه که بنوان وذکر ربک است، اول اون مرحله اعلا را ذکر میکند که یاد خدا در جان باشد، وذکر ربک فی نفسه. از اون مرحله عالیه که تنزل میکند به مرحله متوسط میرسند، به اون ذکر زبانی است، همون بدون الجهر من القول. از اون مرحله که تنزل بکنن همون پرهیز از غفلت است، ولا تکن من الغافلین. و از نظر تعلیم و تربیت ما، اول ما باید بکوشیم غفلت زدایی کنیم، از جمله غافلان بدر آییم، بیدار بشویم. یقظه و بیداری اولی مرحله خواهد بود که پرهیز از غفلت است. بعد نام حق زبانمون را مزین کنیم. این که میگوین دهن را بشور و نام او ببر، همین است دیگه، چون ما در وضو دهن را میشوییم به نام ذات اقدس اله داریم. تنها غسلتان و مسحتان، یعنی صورت و دو دست که نیست، مزمزه میکنیم. این مزمزه کردن برای آن است که دهن شسته بشود تا نام بارک الله را جاری بکنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این که میگن دهن شستی نام او را بردی یا نه، همین است دیگه. خب از مرحله پایین غفلت زدائی است. این مرحله اول است که انسان بیدار می شود. وقتی بیدار شد به یاد ذات اقدس اله و به نام الهی زبان خودش رو مزین می کند. چون مهمترین کارهایی که انسان انجام می دهد به وسیله قول است، از این جهت به عنوان ذکر زبانی مطرح است. تو بحث های فقهی هم مستحضرید، وقتی میگن مال مردم رو خورد، این در مال مردم تصرف کرد، ولو فرش مردم را غصب بکند. چون مهمترین تصرف ها همون اکل است، چه در تعبیرات ادب پارسی چه در عربی، میگن مال مردم را خورد. و قرآن هم فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این اکل کنایه از مطلق تصرف است. قولم همینطور است. مثلا وقتی میگیم حرفش چیست، نه تنها ببینیم سخن او چیست، رفتار و گفتار و کردار و اندیشه او چیست. چون بارسترین این امور قول است، سخن از قول به میان میآید. این که در سوره مبارکه قاف فبود به این که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این نیست که نگاه و استماع و رفتن و قیام و قعود را نمینویسند، فقط حرفا را مینویسند، همه شون را مینویسند. ان رسولان یکتبو ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. لکن قول چون مهمترین اثر انسان زنده است، از او یاد کردن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما یلفظ من قول کنایه از آن است که ما یرا ولا ینظر ولا یسمع ولا یأکل ولا یمشی ولا یقوم ولا یقعد الا لانه رقیب عتید. خب اگر قول کنایه از اون شؤون دیگر هست، وقتی همون بدون الجهر من القول، نگاه هم همینطور است، سمعتون هم همینطور است. برای اینکه ما در آیات دیگر داریم که ذات اقدس اله فرمود بعضی از مردم یاد خدا را نمی بینند، معلومش یاد خدا دیدنی هم هست. اعینهم فی غطاء عن ذکری. پس معلوم شود این ذکر همون ذکر مصطلح زبانی نیست. گاهی انسان با گوش به یاد خداست، با که حرف نمیزنن. خب اون کس که دارد آیات الهی رو گوش میداد، پند و نصیحت گوش میداد، به یاد خداست دیگه. اون که نگاه عبرت آمیز و آموز دارد، این چشمش به یاد خداست. این که دارد آیات الهی رو بررسی میکند، چشم او ذاکر است و یاد خداست. اگر فرمود و من یعشو عن ذکر الرحمن، معلوم میشه بعضی ها اعشا هستن از یاد خدا، یعنی شب کورن. کور خب نمیبیند. اعشا و اعما و اعبر و احبر بالاخره یک نقصانی در دید اونا هست. پس معلوم میشه بعد یاد خدا هم گفتنیست، هم دیدنیست، هم شنیدنیست. و اگر گفته می شود و دون الجهر من القول، این کنایت جمعش اون است. یعنی نگاهتون هم باید متذکرانه باشد، سمعتون هم باید متذکرانه باشد. این مرحله وسط، مرحله اعلاش آن است که یاد خدا در دل مستقر می شود. وذکر ربک فی نفسک. خب پس این از قوس نزول شروع کرده، یعنی از اعلا به متوسط و از متوسط به نازل آمده. اما آیه بعد که اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، قوس صعود را طی میکند، از نازل به متوسط بعد به عالی میرود. چون انسانی که بخواهد به نام و یاد خدا موفق بشود، اول استکبار روی میکند، اون غرور و خودخواهی را در هم میشکند، بعد او را تسبیح میکند، بعد با تمام وجود در پای او به خاک می افته. فرمود و از که ربک فی نفسک تزرع خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال. شاید دون الجهر یک خط سبزی باشد، یک چراغ سبزی باشد بین آقا بفهماند که اگر در حد متوسطی میخواهی نام خدا را بر زبان ببری، خیلی فریاد نکش که را همه بشنوند. اگر به مرحله بالاتر رسیدی، یاد خدا را در دل داری، خب نشانه اون یاد هم تضرع و خیفه است. اینقدر فریاد نکش که همه بفهمند تو متضرع و خائفی. این تضرع و خیفه هم دون الجهر باشد، همچه خیلی علنی و آشکار نکن که حالا مردم بفهمند تو خائفی، گرچه تو ریا نمی کنی، و تا اونجا که ممکن است تضرع و خیفت را هم دون الجهر بکن، خیلی آشکار نکن. برای اینکه بالاخره مزاحمانت کمترن. وقتی کسی از حالت بی خبر است و با خبر نیست، خب راحت تری. پس هم ذکر دون الجهر باشد، هم حالت دون العلن باشد، یعنی اون تضرع و خیفت هم دون العلن باشد. اگر وضعی زندگی کردی که همه می بینن تو خائف من اللهی، خب این تازه اول دشواری توست. یا برای دیگران روشن شده است که اهل تضرعی، این یک راهزن است برای تو. پس دون الجهر باشد. این دون الجهر هم برای متوسطین است، هم برای اوحدی. ولا تکن من الغافلین، اون دیگه حد اقل است. حد اقل این است که انسان جزء غافلین نباشد. بعد برهان مسئله این است که فرشتگان انسان‌های کامل اینطورند. همه فرشته‌ها و همه انسان‌های کامل که اندالله‌ان، چون ذات اقدس اله دارای مکانت هست، نه مکان، اینا هم دارای مکانت هستند. همه ائمه علیهم السلام اینطورند، ولی اون که ولی اثر است یه خصوصیت بیشتری دارد. اگر مرحوم شهید رضوان الله در دروس فتوا داده است که زیارت امام زمان ارواح فدا فی کل مکان و فی کل زمان مستحب است، برای اینکه اون مسئول روز ماست، رابط زنده ماست. سایر ائمه علیهم السلام مسئولیت را به وجود بارگاه حضرت ایقان میکنند. اوست که الان رابط باشد بین ما، عین سرب المتصل بین الارض و السما. لذا درباره اون حضرت چنین چیزی وارد شده است و برای سایر ائمه هم همینطوره. برای اینکه این عرض ادبی که دارن در طی این شبان روز، خب اونجا که شب است نقطه مقابلش روز است، اونجا که عصر است نقطه مقابلش صبح است. ببینید همه مردم در مدار کره زمین بالاخره به یاد سید شهدا سلام الله علیه هستن، به یاد ائمه دیگه هستن، چه زیارت عاشورا چه زیارت های دیگه. معلوم میشود که مکان خصوصیتی ندارد، هر مکانی باشد میشود اینها را زیارت کرد، چه که زمان هم خصوصیت ندارد. برای که اگر گفتم مثلا بعد از نماز به زیارت اینها موفق بشوید یا اول صبح به زیارت اینها موفق بشوید، خب اول صبح در کره زمین کاملا فرق میکند یا هنگام نماز کاملا فرق میکند. ولی برای خصوص حضرت ولی از ارواح نافدا یه خصیصه است که مرحوم شهید طبق اون خصیصه در دروس فتوا داد که زیارت حضرت ولی از ارواح نافدا در هر مکان و در هر زمان مستحب است. برای اینکه خلیفه کسی است که معکم اینما کنتم، این خصوصیت خواهد داشت. در سوره مبارک روم هم به این مطلب اشاره شده است درباره مستخلف عهد، یعنی درباره خود ذات اقدس اله. آیه 17 و 18 سوره مبارک روم این است که سبحان الله حین تمسونه یک و حین تسبحونه دو و له الحمد فی السماوات و الارض که جمله معترض است و عشیان سه و حین تظهرون چهار. خب این اوقات چهارگانه را فرمود تسبیح حق کنید. سبحان الله اینی که وارد شب می شوید مسا می کنید امسیتو یندخلت فی المسا و حین تسبحون اسبحتو یندخلت فی السبا. این دو یعنی اول بامداد و عشیان که بین عصر و غروب است این سه و حین تظهرون یعنی تدخرون فی الظهر و ظهر می کنید این چهار. پس صبح به نام خدا، ظهر به نام خدا، عصر به نام خدا، شب به نام خدا، دیگه بیش از چهار وقت یه نیست. خب الان کسی خلیفه یه همچه موجود محیطی است، اونم عرض ادبش مطلق خواهد بود. پس بنابراین به شهادت آیه 17 و 18 سوره مبارک روم می شود آیه محل بحث را که فرمود بالغدو و بالآثار به این معنا تفسیر کرد. بله، حالا ما باید در این صراط باشیم. وقتی در این صراط بودیم هر اندازه موفق شدیم بهتر، نشد مورد عنایت است. لذا میگن اگر کسی بیمار بود و نتوانست عباداتش انجام بدهد، فرشتگانی را خدا مأمور بکند به همون اندازه بر او عبادت بکنند. یا اگر کسی اهل نماز شب بود و حادثه‌ای پیش آمد اون شب رو در خواب موند، فرشتگانی برای او اون نماز شب را میگذارند. چنین است، ما اگر به سمتی حرکت کنیم که یاد خدا در قلب باشد، اونگاه دائما در نمازیم. برای اینکه کسی که به نام خدا میخوابد، وضو میگیرد، رو به قبله میخوابد، حق الله حق الناس چیزی بر عهده نیست، این تا صبح مشغول عبادت است. چطور در ماه معاش رمضان میگیم نومکم پی عباده؟ خب اگر کسی دائما در حال صیام باشد اونم همین طوره دیگه. پس انسان به جای میرسد که میشه ضعیف الرحمن، وقتی ضعیف الرحمن شد دم او عبادت است. انفاس و کنفی دست بی نوم و کنفی عباده. اما درباره این که آیا موجودات دیگر اهل تسبیحن، چون شعور عمومی و قرآن کریم اثبات میکند که هر موجودی اهل ادراک است، برابری از اون طرف هر موجود هم میتواند اهل تسبیح و تحمید باشد که شواهدش در بحث های دیگر گذشت. و برای اینکه انسان این قوس صعود را به خوبی طی کند، باید بین ذکر زبان و ذکر قلب جمع بکند، وگرنه به اون مقام نمیرسد. گاهی ممکن است غفلت را از خود بزداید ولی به مقام ذکر زبانی نرسد، یا به مقام ذکر زبانی برسد از کار عادی را داشته باشد ولی به مقام ذکر نفس راه پیدا نکند. برای اینکه جمع بشود تمرین بکند، هم با حضور قلب هم با زبان، تا کم کم اینا با هم هماهنگ بشن، وگرنه رشدش و قوس صعودش آسان نیست. در تلیعه این سوره مبارکه اعراف جریان استکبار شیطان و ترک سجده و اینها مطرح شد. در پایان این سوره هم برای رد العجز ایراز سعد سخن از ترک استکبار و دعوت به سجده و اینها است که این پایان سوره به امون اوائل سوره مبارکه اعراف هماهنگ بشود. چون در همین سوره مبارکه اعراف آیه 10 و 11 این بود که ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال با من که الله تسجد از امرتوک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. این خطر استکبار در آغاز این سوره مطرح شد و فضیلت استکبار زدائی در پایان همین سوره تر شده است. سهروردی اینا چند نفرن؟ اهل سهرورد زنجانن. اونجا یک معهدی است و یک مرکزی است برای پرورش انسانهای وارسته و منزه. شیخ اشراق سهروردی که صاحب حکمت الاشراق و متارهات و اونهاست، غیر از این سهروردی که صاحب عوارف المعارف است، ایشون حرفی دارن که آلوسی در تفسیر ازشون نقل میکنن. و این است که انسان برای اینکه جمع بکند بین ذکر قلبی و ذکر قالبی، یعنی بین ذکر زبانی و ذکر نفسی، این ذکری که در زبان میگوید مثل آن است که روی مأذنه رفته در اذان میگوید. فرمود به این که ذکری که انسان دارد میگوید، حالا چه در نماز چه در غیر نماز، مثل آن است که مؤذن رفته بالای مأذنه دارد اذان میگوید. خاصیت این اذان اعلانی این است که همه خوابیده‌ها را بیدار میکند. این ذکری که انسان بر زبان داری میکند همه اعضا و جوارح را که خواب رفته بودن بیدار میکند، قوای ادراکی درون را بیدار میکند، قوای تحریکی درون را بیدار میکند، مثل اینکه آماده میشوند برای نماز. خاصیت ذکر زبانی این است که همه اعضا و جوارح را بیدار میکند. میگوید که بنیه آدم، یعنی دستگاه بدنی آدم، مثل مدینه است، مثل یک شهر است. اگر این شهر، این مدینه بخواد مدینه فاضله بشود، ساکنان او باید اهل دیانت باشند. ساکنان او عبارت است از قوای فاهمه و واهمه در درون و تحریک‌های اعضا و جواره هم از بیرون. این مجموعه سکنه این شهرند. این مؤذن که بالای مأذن رفته نام خدا و یاد خدا را میبرد، همه اینها بیدار بشوند. خاصیت زبان این است که کار اذان را میکند تا همه اینها بیدار بشوند. وگرنه نظیر رو به تال القرآن و القرآن و کذا خواهد دو. گاهی ممکن است انسان ذکری داشته باشد و زبان و سایر اعضا و جواره همچنان خواب باشند. الناس نیام اذا ماتون تبهو. و این برای اون غفلت زدائی نقش مؤثری دارد. مطلب دیگر آن است که این جریان اشتغال دائمی به نام خدا و یاد خدا برای انبیاء علیه السلام هم بوده است. اینکه وجود مبارک عیسی سلام الله درد که اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیام، این دو معنا میتواند داشته باشد. یه این که من مادامی زنده هستم این برنامه های مقطعی رو دارم. یکی هم معناش این است که تا زنده هم مشغول نماز و زکات هم، اختصاص برنامه های مقطعی ندارد. یه وقتی میگوین که من تا زنده هم نماز میخونم، یعنی این نماز 17 رکعت را که صبح هست و ظهر هست و شب تا زنده هم میخونم، این یه معنا. یه معنی اینه که من تا زنده هم با نماز معنوسم، یعنی اختصاص ندارد به همون نماز 17 رکعت. این جریانی که مثلا در دعای ابو حمزه سمالی که دارد اینقدر یا رب یا رب بگو حتی ینقطع النفس، قبلا هم اشاره شد. گاهی ممکن است انسان بگوید یک نفسه بگو یا رب یا رب، حالا یا 10 بار میگی یا 20 بار میگی یا 15 بار میگی، اینو بگو. یه وقت میگن معنیش نیست که نه، تا جانداری بگو یا رب. انسان تا زنده است میگه یا رب. هم این معنیش درست است، هم اون معنا. اون معنا در طول اینه، این که با اون منافات ندارد که. این که بوده مبارکی عیسی سلام الله علیه طبق این آیه فرمود اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یعنی من تا زنده ام دست از این بر نمیدارم، دائما در این فضا نفس میکشم. این چنین خواهد بود. و الذین هم علی صلاتهم دائمون هم همین است. و اون روایتی که برام شب وسائل رزمه در کتاب ذکر وسائل نقل کرده که اگه سی دائما متذکر جانب ربوبی باشه، دائما به یادق باشه، به منزله دائم الصلات است، معنی خاص خودش پیدا میکنه. یعنی اگه کسی نماز صبحش خونده تا ظهر به یاد خداست، بیاد خدا هم بالاخره یا ذکرش بر لب هست، یا اگر نه مشغول تجارت و کشاورزی دامداریست به جاری که لا تلهیهم تجارت و برا بهوند ذکر الله، یعنی اون کار رو برای رضا خدا میکند. این صبح تا غروب بیاد خداست، چون داره تولید میکند برای اینکه آبروی خودش رو تامین بکند در حد قناعت، نیاز و تبرم جامعه رو برطرف کند در حد اقتصاد سالم. خب این در ذکر الله هست. این رجال که لا تلهیهم تجارت و برا بهوند ان ذکر الله. در اوائل عبر خود روشن است، تمرین است، ولی وقتی برادر ملک شد دیگه دائم خواهد بود. میگن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این طور بود یا اول افلا اکون عبد شکورا. انسان وقتی به یک مقام برتر رسید اون فضائل و اون اعمال به نحو ملکه از او صادر میشود، دیگه او دائما در مشهد و در محضر ذات اقدس اله است. خب این تعلیل آن برای آن است که انسان را به فرشته‌ها نزدیک بکند، چون خود این اعمال قربی این کار را همراه دارد. در جریان اون مسئله وجوب استماع بحث فقهیش گذشت که مرحوم شیخ طوسی داشت لا خلاف، اما در جریان وجوب سجده که ان الذين ان ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، این اولین آیه است که جریان سجده مطرح شده است که سجده تلاوت اولین آیه است که در پایان سوره مبارکه اعراف است. آخرین آیه سجده تلاوت در پایان سوره مبارکه علق است. چهار سوره است که از اونها به عنوان عزائم یاد میکنن که سجده واجب دارد. بعد دست ما امامیه سجده شون مستحب است که یکی از اونها همین پایان سوره مبارکه اعراف است. ولی برای اهل سنت اونها هم همین حرف دارن با تفاوتی. اونها هم قائلن به این که بسیار از اینا سجده مستحب است، البته درباره بعضی از اینها فتوا وجوب دادن. در خصوص این آیه برخی از حنفی ها فتوا به وجوب دادن، اما امامیه و شافعی فتوایی به استحباب مؤکد دادن. قرطبی نقل میکند که دیگران آن را نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشون از ابن عباس نقل میکنه که در سجده تلاوت به خدای سبحان این دعا را عرض میکرد: اللهم احتس عنی وزرن وکتب لی بها اجرا واجعلها لی عندک ذخرا. این دعا را به دعاهای دیگه که سجد لک کذا و کذا هم در سجده تلاوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. در این که چند دعای سجده واجب دارد و کی با سجده واجب کرد و آیا اگه کسی در نماز شنیده است سجده تلاوت برو واجب است یا نه، این البته حکم مبسوط خاص خودش دارد که حکم فقهی است. مطلب دیگر آن است که امام رازی از این وذکر ربک فی نفسه که خواست کلام نفسی استفاده کند که اشاعره برآورند، چون کلام نفسی امر باطلی است، غیر معقول و غیر مقبول است، این آیه را نمیشد بر او حمل کرد. اما جریان این که بدون الجهر من القول انسان سعی بکند آرام به یاد و نام خدا باشد، اون البته با جریان است زکریا قابل تأیید است که ازنا دارد به اون نداغن خفیه، اونا سعی میکردن بالاخره آرام سخن بگوین و آرام با ذات اقدس اله در گفتگو باشند. در سوره مبارکه اذا وقع دارد که مردان الهی اگر بخوان از حقیقت قرآن بهره‌ای ببرند باید بدانند که انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مس قرآن بدون طهارت نخواهد بود. این حکم فقهی روشنی دارد که اگر کسی خواست ظاهر قرآن را دست بزند یا حتی ببوسد، این اگر وضو نداشته باشد نمیتواند، ولو آیاتی که مثلا اسامی کفار درش است، اسامی حیوانات و کلاب درش است، این قرآن را بدون وضو نمی شود دست زد، نمی شود بوسید، دمانند. این حکم فقهیش. اما در صورتی که ضمیر به قرآن برگردد، انتقال قرآن کریم لا یمسو این قرآن را الا المطهرون، ولی اگر ضمیر به کتاب مکنون برگشت، انتقال قرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسو کتاب مکنون را الا المطهرون، این نزدیکتر به ضمیرم هست. خب این بازگو کردنش با برابر سوره مبارکه احزاب همون اهل بیت علیه السلام خواهم بود. یعنی اگر در اینجا فرمود کتاب مقرون را جز مطهر کسی دسترسی ندارد و آیه تطهیر سوره احزاب اهل بیت علیه السلام را معرفی کرده است، اینا هستن که واقعا به کتاب مقرون راه پیدا کنند و حقیقت قرآن نزد ایناست کما هو الحق. حالا اگر کسی خواست یه مقداری به این کتاب مقرون نزدیک بشود به برکت اهل بیت، اینم باید طاهر باشد به طهارتین، همون طهارت اولوی را داشته باشد که بالاخره به کتاب مکنون راهش بدن، همین طهارت ظاهری رو داشته باشد که بالاخره از ظاهر بخواد عبور کنند. از اونا که در خدمت قرآن کریمن، بحث‌های تفسیری، شعبت مطالعه میکنن، تأمل میکنن، بحث میکنن، میخوانن و میشنون، همه اینها را مساس قرآن میدونن، میگن قرائت قرآن یه نحو مست است، گوش دادن به قرآن یه نحو مست است، بدون وضو دیگه در مشهد قرآن نیستن، بدون وضو در محضر قرآن نیستن، لا یمسه الا المطهرون، قرآن هم که میخوان بخونن با طهارت میخونن. برای اینکه تنها دست زدن نیست، تنها که فقهی که نیست، مراحل فقه اکبر هم هست، بلکه انشالله از این لایم از سوی در متحرون ظاهری انسان به کتاب مکنون راه پیدا کنه. الحمدلله.